به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
سفر پرحاشیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به تهران. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به برنامه امروز دریافت کمک‌های مالی از چین و روسیه را تایید، اما همچنان بر بی‌طرفی گزارشگر خود پافشاری کرده. آلنا دوهان کیست و چگونه از تهران سر درآورده؟ ادامه حملات به شرق اوکراین و سقوط کامل ماریوپول. مسکو ادعا کرد یک محموله کمک‌های غرب را در نزدیکی کیف منهدم کرده. رئیس جمهور اوکراین میگوید کمر روسیه شکسته و مذاکره راه حل پایان جنگ است. تاول‌های ناخوشایند بر روی صورت و بدن، گذر ویروس آبل میمون از مرزهای آفریقا، نگرانی از افزایش موارد ابتلا در اروپا و آمریکای شمالی. واکسیناسیون علیه آبله تا 85% در پیشگیری از آبل میمون مؤثر است. روس‌ها رقیب جدید ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه. تغییر سیاست‌های وزارت کشور آنکارا و افزایش شرط سرمایه‌گذاری به $400,000 برای دریافت شهروندی. اپام در تمدید ویزای توریستی 80,000 ایرانی در ترکیه. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. سال هاست که نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور ایران اجازه ورود به مرزهای جمهوری اسلامی را پیدا نکردند. تابلوی قرمز ورود ممنوع برای هر نمایندهی که بخواهد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحقیق و کنکاش کند. این بار اما مهر ورود در پاسپورت آلنا دوهان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها، جا خوش کرد. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی برای آلنا دوهان فرش قرمز پهن کردند؟ در برنامه امروز به دنبال پاسخ این سوال رفتیم. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به برنامه امروز دریافت کمک‌های مالی از کشورهای مختلف را تایید کرده، اما همچنان بر بی‌طرفی گزارشگر ویژه خود در امور تحریم‌ها پافشاری می‌کند. این شهروند بلاروس که به همت جمهوری اسلامی به این مقام رسیده در ایران چه می کرده؟ پاسخ رو در گزارش مشتبه پور محسن ببینیم و بشنویم.
استقبال جمهوری اسلامی از یک گزارشگر ویژه سازمان ملل. تهران مدت هاست حاضر به پذیرش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نشده و گزارش های جاوید رحمان از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرده و سیاسی خوانده. اما جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه را که در سفری 11 روزه به ایران رفت پذیرفت. دیدبان سازمان ملل، یک نهاد ناظر بر عملکرد این سازمان جهانی، شبهات و انتقاداتی درباره خانم دوهان مطرح کرده، از جمله دریافت $200,000 از چین که به دلیل نقض حقوق بشر در مورد اویغورها تحریم شده. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، آلنا دوهان سال گذشته $25,000 از قطر و $150,000 از روسیه کمک دریافت کرده. شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به سوال برنامه امروز دریافت این کمک‌های مالی را تایید کرد و گفت مبالغ دریافتی شفاف است.
کمک‌های مالی توسط تعدادی از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی، روسیه، چین، نروژ و چند کشور دیگر ارائه شده. دریافت این وجوه رویه استاندارد در سیستم سازمان ملل است. تمام وجوهات از طریق یک مکانیزم متمرکز دریافت شده و تحت دستورالعمل‌های دقیق توزیع و توسط دفتر شورای حقوق بشر مدیریت می‌شود. مبالغ دریافتی شفاف بوده و شرح آن سالانه منتشر می‌شود.
در واقع کشورهایی که به خاطر نقض حقوق بشر تحریم شدند به شورای حقوق بشر و گزارشگرانش کمک مالی می‌کنند، اما این نهاد همچنان بر بی‌طرفی گزارشگرانش تأکید دارد.
کمک‌های مالی دولتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌رسد و توسط این دفتر مطابق با اولویت‌های هر مأموریت خاص مدیریت می‌شود. کشورها ممکن است وظایفی را که به آن کمک مالی اختصاص می‌دهند ربط دهند، اما در مورد اهداف خاص و نوع استفاده از این کمک‌ها حق اظهار نظر ندارند، مگر در مورد پروژه‌های خاص که در گزارش نیز به آن اشاره و روشن شده است.
the rule of law in the bilateral.
به گفته دیدبان سازمان ملل، خانم آلنا دوهان همزمان با دریافت پول اینجا در یک رویداد تبلیغاتی مجازی که دولت چین ترتیب داده بود شرکت کرد. روی بنر این رویداد نوشته شده بود سینکیانگ یا همان اویغورستان یک سرزمین رویایی است. در این جلسه نماینده چین در سازمان ملل مدعی شد که مردم اویغور زندگی شادی دارند و آزادی را تجربه می کنند. در مورد کمک 25 هزار دلاری قطر هم خانم دوهان پس از سفر به این کشور خواهان لغو تحریم‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی و دیگر کشورهای خلیج فارس علیه قطر شد. آلنا دوهان اهل بلاروس در نشست خبری خود در تهران گفت کاربران توییتر ملیت او را زیر سوال بردند. تابستان دو سال پیش الکسان لوکاشنکو کسی که از 26 سال پیش حاکم بلاروس بوده در انتخاباتی مهندسی شده بار دیگر رئیس جمهور این کشور شد، اتفاقی که با اعتراض گسترده‌ای روبرو شد. جواب لوکاشنکو سرکوب معترضان بود. اتحادیه اروپا 40 مقام این کشور را به دلیل تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کرد. اما خانم آلنا دوهان فارغ التحصیل دانشگاه دولتی بلاروس در مصاحبه با نشریه ریویو گفت وظیفه‌اش این است که مطمئن شود استانداردهای حقوق بشر با اعمال تحریم‌های یک جانبه در هر کجا که رخ دهد نقض نمی‌شود. دولت لوکاشنکو متحد روسیه است، کشوری که 150 هزار دلار به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر کمک کرده. این نهاد در بخش دیگری از پاسخ خود به برنامه امروز تلاش کرده به برخی انتقادات جواب بدهد.
با توجه به اطلاعات ارائه شده گزارشگر ویژه به شدت متذکر می شود که ممکن است برخی از خبرگزاری ها نقض جدی اخلاقیات را مرتکب شده باشند و با تهدید به انتشار اتهامات نادرست و گمراه کننده منجر به افترا، قصد اعمال فشار بر گزارشگر ویژه و تضعیف شهرت و همچنین مأموریت او را داشته باشند. چندین ادعای نادرست نیز از طریق رسانه‌های اجتماعی مطرح شد زمانی که وی مشغول نهایی کردن سفرش به ایران یا در زمان پایان بیانیه مأموریتش و یا بازگشتش پس از پایان مأموریتش بود. علاوه بر این رفتاری که این خبرگزاری‌ها نشان می‌دهند به وضوح با درخواست‌های گزارشگر ویژه مبنی بر عدم استفاده از گفتمان تحریم برای سوء استفاده سیاسی که در بیانیه منعکس شده است در تضاد است.
پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه به تهران، 11 نهاد حقوق بشری در بیانیه هشدار دادند که جمهوری اسلامی می‌خواهد از دیدار او برای فرار از بررسی سابقه عدم همکاری خود با دیگر گزارشگران استفاده کند. آن هم در شرایطی که در 3 دهه گذشته گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نداشتند. خانم آلنا دوهان ماه مارس 2 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه انتخاب شد. این پست در سال 2014 به پیشنهاد جمهوری اسلامی به نمایندگی از جنبش کشورهای عدم تعهد در سازمان ملل شکل گرفت. او در اولین گزارشش از تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، سوریه، ونزوئلا و کوبا انتقاد کرد. آلنا دوهان چهارشنبه در نشستی خبری خواستار حذف تحریم‌های یک جانبه کشورها به ویژه آمریکا علیه ایران شد. او گفت دولت‌ها باید از دخالت در امور داخلی ایران و کشورهای دیگر دست بردارند. موضعی مشابه آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر در ایران داشتند. پس از کشتار آبان 98 و همین چند روز پیش پس از سرکوب اعتراض‌ها به گرانی،
ایالات متحده به جای دخالت‌هایی که همواره به خجالت به این برای این دولت و برای این کشور انجام میده، بهتره که احترام بذاره به حاکمیت ملی کشورها.
در حالی که ماموران امنیتی در خیابان‌های ایران به روی مردم معترض شلیک می‌کنند، خانم دوهان می‌گوید تحریم‌ها باعث نقض حقوق بشر در ایران شده.
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باعث نقض حقوق بشر در ایران شده.
تکرار مواضع جمهوری اسلامی. او میگوید
صنایع دستی در ایران آسیب جدی دیده و صنعت گردشگری دچار مشکل شده. من مجبور شدم پول نقد با خودم بیاورم که پول هتلم را بدهم.
او حالا تهران را ترک کرده، اما مشخص نیست با توجه به سابقه چین و قطر آیا جمهوری اسلامی هم پیش یا بعد از این سفر به شورای حقوق بشر سازمان ملل کمک مالی کرده یا نه. سوالی که به نظر می رسد شورای حقوق بشر باید با آن جواب بدهد. مشتبه پور محسن، لندن.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین به ما پیوستن. آقای نایب هاشم، همونطور که در گزارش هم شنیدین، در پاسخ به سوال برنامه امروز اعلام شد که کمک‌های دریافت میشه. فکر میکنین که واقعا دریافت این کمک‌ها میتونه باعث بشه که قضاوت درستی انجام بده شخصی مثل خانم دوهان در ایران و بی‌طرفی خودش رو رعایت بکنه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. خب منابع مالی که گزارشگرهای ویژه دارند از سه منبع به طور کلی. یکی اینکه خود سازمان ملل تعیین میکنه وقتی که گزارشگری ویژه معین میشه یا تمدید میشه که چه مخارجی داره این کرسی، این گزارشگری ویژه در همون زمانی که تصدیق میشه. یک مقدار هم سازمان‌های غیر دولتی، معمولا دانشگاه‌ها کمک میکنن و یک مقدار هم دولت‌ها میتونن کمک کنن. گزارشگرهای ویژه کشوری هیچ کدام کمک نمیگیرن یا سعی میکنن کمک نگیرن و اگر کمک بگیرن تا حد زیادی روشن هستش کشور معینی در ارتباط با کشور معین دیگری موضع خب تخالف داره و به طور مشخص میخواد رو اون کشور انگوش گذاشته بشه. ولی گزارشگرهای ویژه موضوعی این کمک ها رو قبول میکنند و این کمک ها داده میشه. چیزی که هست در مورد این گزارشگر، وقتی همین در این گزارشی که میدادید صفحه‌ای بودش که نشون میداد که به هر گزارشگر ویژه‌ای چه کشورهایی کمک کردن و خب میبینیم حجم کمکی که به خانم دوهان شده خب بسیار بالاست. هیچ گزارشگر ویژه دیگری در چارچوب گزارشگرهای ویژه موضوعی تا این حد بهشون کمک نشده، علاوه بر اینکه خب دانشگاه بلاروس کمک کرده، 375 هزار دلار به او کمک علاهده توسط همونجوری که شما فرمودید چین، روسیه و قطر انجام شده و گزارشگرهای دیگه میشه گفت به این مبلغ به هیچ وجه نرسیدن. و مثلا خشونت علیه زنان که خب یه موضوعی هست در مورد نیمی از مردم جهان، به یک سوم زنان آسیب دیده هستن از خشونت علیه زنان، 134 هزار دلار بهش کمک شده از جانب چند کشور. بنابراین خب بسته به موضوع کشورها کمک میکنن. خب جالب توجهه که چین فقط به دو موضوع علاقمند بوده، یکی موضوع تحریم ها با کمک همین 200 هزار دلار و موضوع مهاجران با 150 هزار دلار. این میزانی که در واقع چین کمک کرده فقط به این دو موضوع علاقه نشون داده. خیلی از کشورها هستن، بسیاری از گزارشگرهای ویژه موضوعی کمک میکنن. بنابراین خب این یه مقدار در واقع اذهان رو به طرف خودش جلب میکنه و خب این نمک خوردگی آیا میتونه تأثیر بذاره در اون بیطرفی؟ این گزارشگر ویژه باید تخصص داشته باشن، باید تجربه داشته باشن در زمینه ماموریتشون، باید استقلال داشته باشن، باید عینی‌گرا باشن و باید یه چیزی به نام پرسونال اینتگریتی گفته میشه، یعنی صداقت شخصی داشته باشن، یک کمال شخصی داشته باشن، یک امانتداری شخصی داشته باشن. آیا مجموعه این مسائل خدش دار میکنه این وضعیت این گزارشگر ویژه رو؟ باید دید. متاسفانه ما در وقتی که سفر او اعلام شد، اولا سفر او خیلی دیر اعلام شد و خود در واقع نهاد میز ایران در کمیساری عالی حقوق بشر هم خیلی دیر عملا آگاه شد و خب ما مدافعان حقوق بشر هم خیلی دیر آگاه شدیم. در تمام مدت قبل از سفرش، هرچند که یک بیانیه مطبوعاتی داده بود، نخواست که ارتباطی داشته باشه با مدافعان حقوق بشر. در ایران که رفت خب 5 شخصیت شاخص خواهان ملاقات با او شدند و خب باز هم هیچ راهی رو در این رابطه نگشود. الان صحبت از این کرد که خب پول هتلش رو مجبور شد خودش بده، ولی که این هتل مشخص نشد هیچگاه برای مدافعان حقوق بشر، حتی روزنامه نگاران اقتصادی که کدام هتل هست ایشون.
ما نقطه نظرات و انتقادات زیادی شنیدیم. خب در طول این مدت حتما تلاش میکنیم که خانم آلنا دوهان رو هم به همین برنامه دعوت بکنیم و از زبان خودشون راجع به تجربهشون به سفر به ایران بپرسیم و پاسخشون به انتقادها رو. اما آقای نایب هاشم، یه سوال اساسی هم باقی مونده. چرا در طول 14 دهه گذشته گزارشگران مربوط به امور ایران وارد شدن ولی خیلی محدود بوده و مخصوصا در سالهای اخیر هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن وارد بشن به ایران در خصوص مسائل حقوق بشر بررسی بکنن، اما این گزارشگر ویژه تونست به راحتی وارد ایران بشه؟ فکر میکنین که دلیلش چیه؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
خب برای اینکه جمهوری اسلامی او رو دعوت کرده که دیگر کشورها رو محکوم کنه، نه نقض حقوق بشر در ایران رو به دو تا موضوع در رابطه با تحریم ها که مسئله در واقع فساد گسترده اقتصادی است و کاسبکاران تحریم که درون حکومت از اون سود میبرن و این موضوع رو محکوم کنه که چگونه ناکارآمدی خودشون رو به گردن تحریم ها میاندازن. این وجوه لازمه که توسط مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی مستقل و همچنین روزنامه نگاران مستقل به او گفته بشه، گفته میشد. هنوز البته 3 هفته وقت هستش که گزارش اون رو تکمیل بکنه. خوشحالم که گفته با شما با مایل هستش که گفتگو بکنه. امیدوارم که با نهادهای حقوق بشری از همون 11 سازمانی که گفتید، بله، که نهاد ما هم یکی از اونها هست، بخواهد صحبت کنه. بعد از 3 هفته دوباره میتونیم صحبتی این گونه رو ادامه بدیم.
ممنونم از توضیحات شما، حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین.
ممنون از شما.
با گذشت 3 ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین، جبهه شرق همچنان کانون اصلی درگیری هاست. در همین حال کرملین خبر سقوط کامل شهر مهم ماریوپول را تایید کرده. سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که با اشغال ماریوپول امکان تحقیقات درباره وقوع جنایت جنگی در این منطقه غیر ممکن شده. ولودیمیر زلنسکی میگوید این کشور کمر قوی‌ترین ارتش دنیا را شکسته، اما هشدار داده پایان جنگ تنها از راه مذاکره ممکن است. با ادامه حمایت کشورهای غربی از کیف، مناقشه بر سر صادرات انرژی روسیه به اروپا هم بالا گرفته. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
در آستانه ماه 4 جنگ در اوکراین، نقشه درگیری نظامی تغییر کرده، اما از شدت آن کاسته نشده. در روزهای اخیر حمله های روسیه در شرق اوکراین متمرکز شده است. لوهانسک در منطقه دونباس زیر گلوله باران سنگین است. جبهه دیگر در بندر اودسا است، در کنار دریای سیاه و یکی از نقاط استراتژیک در جنوب شرقی اوکراین. وزارت دفاع روسیه با انتشار این ویدیو میگوید یک مرکز تسلیحات در منطقه اودسا را منهدم کرده. در سنگر دیگری در شرق اوکراین، پس از تسلیم بیش از 2400 رزمنده اوکراینی در کارخانه فولاد آزوفستال، روسیه میگوید بندر ماریوپول را به طور کامل آزاد کرده.
کارخانه آزوفستال که از 21 آوریل مسدود شده بود، با تسلیم 2439 سرباز اوکراینی هنگ آزوف رفع محاصره شد. وزیر دفاع به رئیس جمهور روسیه رسما گزارش داد که شهر ماریوپول به طور کامل آزاد شده.
رئیس جمهور اوکراین از نیروهای نظامی کشورش هم تجلیل می‌کند و می‌گوید آنها کمر قوی‌ترین ارتش جهان را شکستند. او معتقد است که مرحله اول جنگ تمام شده، اما می‌گوید پایان جنگ با مذاکره ممکن است.
پیروزی در این جنگ سخت و نبردها خونین خواهد بود. من جدن به این معتقدم. مسائلی هست که بدون نشستن سر میز مذاکره به نتیجه نخواهد رسید و حل نخواهد شد. دلیلش این است که ما میخواهیم همه چیز را پس بگیریم و روسیه چیزی را پس نمیدهد.
با ادامه حمایت کشورهای غربی از اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، جنگ اقتصادی در جبهه شمال اروپا هم باز شده. روسیه جریان انتقال انرژی به فنلاند را متوقف کرده، مشتری قدیمی روسیه که حالا در آستانه پیوستن به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو است و میگوید فنلاند بهای انرژی خریداری شده را نپرداخته، البته بهای آن را به روبل. اما در خارکیف، دومین شهر اوکراین پس از پایتخت کیف، ارتش روسیه عقب رانده شده و بازسازی خرابی‌های سنگین جنگ آغاز شده است. در گوشه دیگری در همین شهر جنگ دیده، 2 سرباز اوکراینی به خاک سپرده می شوند. با وجود گذشت 3 ماه پس از آغاز این جنگ، 2 طرف شمار دقیق کشته شدگان و مجروحان این درگیری را اعلام نکردند. درگیری که پایان آن در چشم‌انداز نزدیک دیده نمی شود. شهره جولانی، لندن.
از آغاز حمله روسیه به اوکراین، همدلی و اتحاد میان اوکراینی‌های سراسر جهان به اوج خود رسیده. جدای از سربازان و خانواده‌هایی که در داخل کشور تلاش می‌کنند در برابر تهاجم روسیه مقاومت کنند، اوکراینی‌های مقیم خارج از مرزهای این کشور هم با تشکیل گروه‌های خیریه تلاش می‌کنند نیازهای آوارگان و یا گرفتاران در جنگ را تأمین کنند. همکارم نیلوفر منصوری سری زده به گروهی از داوطلبان اوکراینی در لس آنجلس که کارشان جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی به اوکراین است.
امروز اومدم به یک انبار بزرگی در لس آنجلس، جایی که جمعی از فعالان اوکراینی تبار این شهر به صورت داوطلبانه دور هم جمع شدند تا اقلام کمکی و اجناس اهدایی از سوی سازمان‌ها و مردم کالیفرنیا رو که به صورت هفتگی دریافت می‌کنند در این مکان بسته‌بندی کنند و آماده کنند برای بارگیری تا توسط سازمان‌های مردم نهاد و انجوهای خیریه به مرزهای اوکراین فرستاده بشه. از مواد غذایی خشک تا اجناس مصرفی و بهداشتی، از کیسه خواب تا تجهیزات پزشکی، همه ی آنچه که در قالب کمک‌های بشردوستانه به سازمان‌های خیریه عمدتاً اوکراینی در کالیفرنیا اهدا می‌شود تا در این مکان دسته‌بندی شود. امروز اما روز بسته‌بندی و آماده‌سازی دارو و امدادهای اولیه است. ملزومات پزشکی ضروری که از سوی بیش از 20 بیمارستان مختلف در کالیفرنیا به مردم اوکراین اهدا شده است.
ما اینجا سازمانی رو داریم که فقط لباس جمع‌آوری می‌کنند. سازمان‌های دیگه‌ای هم هستند که مواد غذایی و مایحتاج کودکان رو آماده می‌کنند. دارو و کمک‌های اولیه رو ما معمولاً از طریق هوایی می‌فرستیم و سایر اجناس رو از طریق دریا ارسال می‌کنیم. سعی خودمون رو می‌کنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن اونها رو به مرزهای اوکراین برسونیم.
سازمان مستقل لس آنجلس در کنار اوکراین می ایستد یکی از این نهادهای خیریه است. گروهی که کار ارسال کاروانهای کمک رسانی به لهستان و رومانی را بر عهده دارد.
اگر ارتش روسیه به دولت اوکراین اجازه میداد که کمک‌های بشردوستانه به مردم ماریوپول و سربازهای ما برسه، این تراژدی وحشتناک اتفاق نمی‌افتاد. ولی اونها نمی‌ذارند. من فکر می‌کنم حتی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم مرتکب چنین جنایاتی نشدند که روسیه در اوکراین مرتکب شده.
دغدغه این داوطلبان دور از وطن یاری رسانی به مردمی است که زیر آوار موشک و آتش روسیه بی خانمان شدند، در فکر اینکه هر یک به اندازه خود مفید عمل کند.
من هر روز استراب دارم و همش میخوام یه کاری انجام بدم. این منو زنده نگه میداره و اینکه میتونم کمک کنم به هم انرژی میده. در واقع نمیدونم که این کار بیشتر به اونا کمک میکنه یا به خودم.
نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. انتخابات فدرال در استرالیا امروز شنبه برگزار شد. ساعتی پیش اسکات موریسون، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم، شکست را پذیرفت و به رقیب خود آنتونی آلبانیز از حزب کارگر تبریک گفت. پیش بینی می شود که حزب کارگر بدون نیاز به ائتلاف بعد از یک دهه قدرت را در دست بگیرد. موریسون در انتخابات به پایین نگه داشتن نرخ بیکاری در حدود 4% در دوران قرنطینه همه‌گیری ویروس کرونا افتخار می‌کرد، اما به دولت او درباره بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی انتقادهای زیادی می‌شد. جو بایدن در سفر خود به شرق آسیا با یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد. توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری و مسائل منطقه‌ای و جهان از جمله مهمترین محورهای دیدار رئیس جمهور آمریکا با مقامات کره جنوبی است. پیش بینی می‌شود که کره شمالی در واکنش به تور 6 روزه جو بایدن به کره جنوبی و ژاپن یک آزمایش هسته‌ای انجام دهد. مظفر نواب، شاعر کمونیست عراقی، در 88 سالگی در شارجه درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر او با حضور صدها نفر برگزار شد، اما حضور مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، این مراسم را به تنش کشاند. مردم به سمت کاروان مقام‌های دولتی عراق سنگ و کفش پرتاب کردند. بیست و شش هنرمند گرافیتی محلی و بین المللی دیواری به طول 1 کیلومتر را در شهر کوتونو در بنین با هنر خود نقاشی کردند. هدف از اجرای این طرح ایجاد بزرگترین نقاشی دیواری جهان به عنوان بخشی از جشنواره بنین جدید عنوان شده. تاول‌های درشت و چرکی که بعد از تب بر روی صورت ظاهر می‌شود و بعد به تمام بدن سرایت می‌کند. آبله‌های ناخوشایندی که به آبله میمون معروف هستند. بیماری مناطق پرباران مرکز و غرب آفریقا که حالا از مرزهای آفریقا عبور کردند و در اروپا و آمریکای شمالی هم موارد متعددی به ثبت رسیده. ویروس آبله میمون میتواند از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده منتقل شود و البته خبر خوب آن که واکسیناسیون علیه آبله تا 85% میتواند از شیوع آن پیشگیری کند. جزئیات بیشتر این بیماری رو ببینید در گزارش آراد نادری.
داغ شدن خبر آبله در آغاز تابستان، در حالی که آمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان رو به کاهش گذاشته و برخی از کشورها محدودیت‌های کرونایی خود از جمله ماسک زدن در فضاهای عمومی را برداشتند، ویروس آبله میمون در حال شیوع است و نگرانی جهانیان را برانگیخته. در روزهای گذشته ده‌ها مورد از ابتلا به آبله میمون در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا به ثبت رسیده. در بریتانیا نخستین مورد ابتلا به آبله میمون دو هفته پیش شناسایی شد. فرد مبتلا به تازگی از سفری به نیجریه بازگشته بود. نخستین فرد مبتلا به آبله میمون در استرالیا هم مردی است که پس از سفر به بریتانیا دچار ناخوشی شده بود. و در ایالت ماساچوست ابتلا یک مرد به این بیماری پس از بازگشت از سفر کانادا به عنوان نخستین مورد بروز نشانه های آبله میمون در ایالات متحده اعلام شده.
آبله میمون یک عفونت ویروسی است. میزبان اصلی این ویروس پستانداران کوچک مانند جوندگان در جنگل‌های غرب و مرکز آفریقا هستند. انسان‌ها هم ممکن است بر اثر تماس با این حیوانات به این ویروس آلوده شوند.
حالا وزیر بهداشت بریتانیا میگوید این کشور انبار کردن واکسن آبله را آغاز کرده. اسپانیا هم خرید تعداد زیادی واکسن آبله را در اولویت برنامه‌های بهداشتیش قرار داده. رسانه‌ها در بریتانیا گزارش دادند که کارکنان کادر درمان همین حالا می‌توانند برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری واکسینه شوند. گزارش آژانس امنیت سلامت بریتانیا حاکی از آن است که موارد تازه آبله میمون بیشتر در میان مردان همجنسگرا و دوجنسگرا رخ داده. با این حال دکتر مایکل هد از پژوهشگران دانشگاه ساوثهمپتون گفته موارد اخیر از ابتلا به این بیماری ممکن است اولین موارد از سرایت آن از راه تماس جنسی باشد، ولی چنین موردی تایید شده نیست. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد تازه شیوع آبله میمون در کشورهای بدون سابقه همه‌گیری این بیماری مسئله غیر معمول است. هانس کلوگه مدیر منطقه این سازمان در اروپا با اشاره به شروع فصل مهمانی ها و جشنواره ها در تابستان از احتمال افزایش سرعت شیوع آبله میمون ابراز نگرانی کرده. سازمان بهداشت جهانی گفته این خطر وجود دارد که افراد مبتلا به این بیماری از علائم خود با خبر نباشند و همین امر می تواند به گسترش شدیدتر این بیماری منجر شود. ابتلا به آبله میمون معمولا خود به خود برطرف می شود و بین 14 تا 21 روز طول می کشد. این بیماری می تواند زمانی که فردی در تماس نزدیک با فرد آلوده باشد سرایت کند. ویروس آبله میمون می تواند از طریق پوست زخم شده، دستگاه تنفسی یا از طریق چشم، بینی یا دهان وارد بدن شود. کارشناسان ویروس شناسی و همه‌گیری شناسی می گویند احتمال اینکه آبله میمون مانند کووید 19 سرایت پیدا کند بسیار اندک است. اما ساده انگاری گسترش این بیماری هم منطقی نخواهد بود. آراد نادری، لندن.
همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای عطاری، کووید نرفته، یک بیماری جدید رسانه‌ها دارن راجبش صحبت میکنن، آبله میمون. بیماری جدیدی نیست، اما چرا اینقدر الان توجه‌ها رو به خودش جلب کرده و چرا موارد ابتلاش رفته بالا؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. همونطور که فرمودید، سالها، حدود 80 سال هست که این بیماری شناخته شده. آبله های گاوی، آبله معمولی، آبله مرغون، اینا موارد بوده و حتی همین آبله تشخیص داده شده و هر سال هم هر از گاهی انتشار اون رو ما می‌دیدیم. در سال 2007 زمانی که سگ‌های خونگی توی آمریکا مبتلا شدن، ما حدود 70 نفر مبتلای جدید رو داشتیم و سال‌های گذشته هم همینطور. اما اون چیزی که این روزها یک مقداری باعث شده تا کارشناسان بیشتر بهش بپردازن، تغییراتی هست که در ویروس احتمال میدن ایجاد شده و اون انتقال انسان به انسان هست، برخلاف سایر موارد گذشته که به نظر میرسید از حیوانات به انسان باشه. و نکته دیگه این که مواردی رو ما پیدا کردیم که هیچ گونه تماسی با فرد آلوده نداشتن، یا سابقه مهاجرت یا مسافرت از کشورهایی که این ابتلا در اونها شدید هست اصلا انجام نشده. این هاست که کارشناسان رو یک مقداری برانگیخته و در واقع نیاز داره که هم سازمان بهداشت جهانی و هم کارشناسان بیشتر بهش بپردازن تا به این سوالات جواب بدن. اما این به معنای اون نیست که مردم نیاز به نگرانی داشته باشن و مردم الان در معرض خطر ابتلا اون در واقع باشن، و به همین جهت این در واقع سوالی هست و نیازی هست که محققین و مسئولین بهداشتی درمانی کشورها بیشتر باید بهش توجه بکنند.
آقای عطاری، اعلام شده که واکسیناسیون علیه آبله میتونه 85% جلوگیری بکنه از شیوع بیماری آبله میمون. در ایران خیلی از ماها واکسیناسیون انجام دادیم وقتی که کودک بودیم بر علیه آبله. فکر می‌کنیم واقعا تو ایران خیلی نباید مردم نگران این موضوع باشن، یا همچنان باید مسائل بهداشتی رو رعایت بکنن؟
خب همونطور که فرمودید، در ایران متولدین قبل از سال 1980 عموماً واکسینه شدن و روی بازوهاشون اون جایگاه و جوشگاه واکسن رو میشه دید و اینها ایمن هستن. اما در ایران نکته‌ای که وجود داره مشکل تشخیص است. من همینجا باید عرض بکنم به همکاران پزشک، تفاوت عمده‌ای که این آبله با آبله مرغون داره وجود غدد لنفاوی است. در آبله مرغون ما تورم غدد‌های لنفاوی رو خیلی کمتر می‌بینیم، اما در این بیشتر. به همین جهت اگر پزشکی ملاحظه کرد که همراه با جوش‌هایی که در صورت و بقیه نقاط بدن هست تورم غدد لنفاوی هم هست، باید به این توجه بشه. اما تشخیص آزمایشگاهی و بررسی وجود DNA ویروس در آزمایشگاه هست. ولی واقعا اون چیزی که در واقع من باید عرض بکنم این هست که هنوز مرحله‌ای نیست که مردم نگرانش باشن، و ضمن این که انتشار این بیماری مثل کووید نیست که اگه یه نفر وارد فروشگاه بشه بقیه هم مبتلا بشن. نیاز به تماس ساعت‌ها و مدت‌های طولانی داره، تماس پوستی یا دست دادن به لاشه حیوانات مبتلا یا گزیده شدن توسط حیواناتی که یه مبتلا هستن. این است که هنوز نگرانی از بابت عموم مردم وجود نداره. کادر درمان یه مقدار بیشتر باید هوشیار باشن و همین جهت برخی از کشورها واکسیناسیون رو برای کادر درمان پیشنهاد کردن، اما هنوز هیچ گونه پیشنهادی برای درمان، پوشش یا هیچ گونه در واقع مراقبتی برای مردم پیشنهاد نمیشه.
ممنونم از توضیحات شما، محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. در طول 4 دهه گذشته ترکیه همواره یکی از مقصدهای سفر ایرانیان بوده. نبوده شرط ویزا برای سفر، ترکیه را برای گردشگری، کار، تحصیل و حتی شروع مسیر پناهندگی در میان ایرانیان محبوب کرده. در سالهای اخیر ایرانیان رتبه اول خرید ملک را در ترکیه داشتند. سقوط ارزش لیر هم در این میان بی تأثیر نبوده. اما با شروع جنگ اوکراین حالا ایرانیان در بازار مسکن ترکیه رقیب جدی پیدا کردند. حضور روس‌ها تقاضا را بالا برده و باعث افزایش قیمت مسکن در ترکیه شده. فریزیا ثابتی گزارش میده.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت ترکیه تا اول اردیبهشت 1401 124986 نفر ایرانی مقیم ترکیه بودند که پس از اتباع عراق و ترکمنستان در رتبه سوم قرار دارند. مسلماً بسیاری از این افراد که قصد ادامه زندگی در ترکیه را دارند در فکر کسب شهروندی این کشور هم هستند و سرمایه گذاری ملکی یکی از راه‌های تبدیل این کشور به خانه دومه. پس از سقوط بی سابقه قیمت لیر در برابر دلار، دولت اعلام کرد که خارجی ها میتونن با سپرده‌گذاری 500,000 دلاری 3 ساله و تبدیل اون به لیر ترکیه از تابعیت این کشور برخوردار بشن. در اواخر فروردین امسال هم وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که شرط دریافت شهروندی در قبال خرید ملک از حداقل 250 هزار به 400 هزار دلار افزایش داده میشه. بعد از پاییز 2018 که شرایط دریافت تابعیت ترکیه تسهیل شد، شمار متقاضیان دریافت شهروندی این کشور تقریبا 35 برابر شد، موضوعی که مورد استقبال ایرانیان هم قرار گرفت و اونها طی ماها در صدر فهرست خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. با یک حساب کتاب ساده از ابتدای سال 1400 ایرانیان بیش از 11 هزار خانه در ترکیه خریداری کردند. وضعیت اقتصادی ترکیه و تحولات منطقه و به تبع اون افزایش تقاضا منجر به تورم در قیمت ملک و حتی اجاره بها شده.
در یک سال که گذشت قیمت ها بیش از 100% افزایش پیدا کرد. همچنین کرایه ها، قیمت ها به صورت نجومی داره بالا میره تو ترکیه. اگه بخوایم این موضوع رو تحلیل کنیم، خیلی مواردی هست که باعث این افزایش قیمت ها شده. یکی از دلایل اصلیش افزایش قیمت دلار در ترکیه بود. بعد تورم هم در سال اخیر خیلی بالا شد. البته این تورم خیلی کم بود قبلنا، دو سالهای 4-5 سال قبل تورم املاک و قیمتها حدود 7-10% سالیان افزایش پیدا میکرد، ولی تو این یک سال اخیر به خاطر افزایش قیمت دلار و همچنین جنگ روسیه با اوکراین و مسائل داخلی ترکیه قیمتها به صورت خیلی نجومی بالا رفت. اینجا
هدف ترکیه جذب بیشتر سرمایه خارجیه و در همین راستا اعلام کرده که بعد از این اجازه های اقامت توریستی که توجیه اقتصادی ندارن رو تمدید نمی کنه. سیاست وزارت کشور در راستای عدم تمدید اقامت توریستی زندگی بیش از 80 هزار ایرانی که با اجاره مسکن قادر به استفاده از تسهیلات اقامت توریستی بودن رو با چالش مواجه کرده. بیشک با ادامه این روند ایرانیان کم درآمدی که با اقامت توریستی در کارهای خدماتی در ترکیه مشغول به کار بودند راهی جز بازگشت به ایران نخواهند داشت. فرزیا ثابتی، آنکارا.
در ماه‌های اخیر ویروس کرونا و طالبان دست در دست هم باعث شدند که آموزش کودکان در افغانستان با مشکل مواجه شود. پس از بازگشایی مکتب‌ها بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، حالا با به قدرت رسیدن طالبان بار دیگر بسیاری از دانش آموزان از جمله دختران از تحصیل باز ماندند. سختگیری‌های این گروه افراطی در کنار فقر و نابسامانی اقتصادی بسیاری از کودکان را از حق آموزش و بالیدن در این کشور محروم کرده. امان فرهنگ گزارش میده.
افغانستان کشور فقیری است که اقشار اجتماعی آسیب پذیری دارد. آسیب پذیرترین آنها کودکان و زنان هستند که با هر رویدادی آسیب میبینند. در اوج فقر و ناامنی، گسترش ویروس کرونا زنگ خطری دیگر را به صدا در آورد. برای نخستین بار در ماه حدود 1398 نخستین رویداد مثبت کرونا در هرات ثبت شد.
با مسئولیت تمام تثبیت اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات را اعلام می نمایم.
در کنار چالش های دیگر، کرونا آسیب جدی به پیکر آموزش و پرورش وارد کرد. در آغاز سال تعلیمی 1399 دولت اعلام کرد که مکتب ها با یک ماه تأخیر آغاز خواهد شد، اما به دلیل گسترش موج دوم کرونا تعطیلی مکتب ها و دانشگاه ها ادامه یافت. برخی مکتب‌های خصوصی و دولتی آموزش آنلاین را آغاز کردند، اما این روش مؤثر واقع نشد. عدم دسترسی ثابت به برق و اینترنت از چالش‌های عمده بسیاری از خانواده‌ها بودند. در آغاز سال 1400 با سیر نزولی کرونا در افغانستان، در مکتب‌ها برای دانش آموزان باز شد، اما شادی دانش آموزان دوام نیافت. طالبان با گرفتن عنان قدرت در مکتب و دانشگاه را بستند. این اقدام با انتقادهای گسترده داخلی و جهانی روبرو شد تا بالاخره مکتب‌ها در سال جدید تعلیمی برای دختران باز شدند. شادی در چهره های دانش آموزانی که ماها منتظر بازگشت به مکتب بودند برق می زد.
استخدام داریم در این اینکه مکتب ما شروع شد، واقعا خیلی خوشحالم. تشکر از اینکه کوشش کردن و مکتب ما را آغاز کردن. نسبت به سال گذشته که اقدر افسرده شده بودم، بیشتر از شاگردها امسال واقعا از اینکه مکتب ما شروع شده با رویه جدیدی شروع میکنه. به نام خدا امیدواریم همگی موفق باشیم.
پس از یک ساعت از آغاز ساعت رسمی در آغاز سال آموزشی، طالبان اعلام کردند که مکتب های دخترانه تا مدت نامعلومی تعطیل خواهد بود و فقط به دختران پایین تر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادند. هزاران دانش آموز دختر با چشمان پر از اشک به خانه برگشتند.
مسدود ماندن مکاتب دخترانه، نبود امنیت و کیفیت در مکاتب، تحمیل دیدگاه های افراطی، سلیقه‌ای و تنگ نظرانه در دانشگاه ها مسائل هستند که جوانان را در سردرگمی مطلق قرار دادن، مردم را نهایت خشمگین و ناراض ساخته است. انتظار همه از گروه طالبان این است که هر چه زودتر زمینه تعلیم و تحصیل را برای تمام اقشار جامعه به صورت درست و معیاری فراهم کنند.
کرونا دو سال معارف افغانستان را صدمه زد و وقتی بساط کرونا برچیده شد، سختگیری های طالبان چالش آموزش و پرورش را بیشتر کرد. امان فرهنگ، افغانستان انترنشنال.
در پایان سفری کنیم به جنوب فرانسه و فرش قرمز جشنواره کن. جشنواره‌ای که نه فقط علاقمندان به سینما را به خود جلب می‌کند، بلکه محفلی برای به رخ کشیدن هنر آرایشگران، طراحان لباس و جواهرات است. تا فردا شب ساعت 10، وقت خوش.